به نام خدایی که حق است و همیشه پیروز. جوانهای عزیز و ارزشمند ایران، سلام. عزاداریاتون مورد قبول درگاه خداوند.
من ایلیا فیزی و همکارم خانم گلائین علویون
امروز هم با جوانها با شما همراهیم از شبکه رادیوی فرهنگ.
شکوه حرکت کاروان امام حسین علیه السلام، حضور کودکان و نوجوانان در این کاروان و خانواده مکرم ایشان است. حضرت علی اصغر، فرزند نوزاد امام حسین علیه السلام، حضرت رقیه، کودک 3 ساله حضرت، امام محمد باقر علیه السلام، حضرت قاسم و عبدالله، فرزندان امام حسن علیه السلام، کودکان و نوجوانانی بودند که در واقعه کربلا حضور داشتند. در این بخش از برنامه روایت شهادت حضرت عبدالله ابن حسن علیه السلام رو با هم میشنویم.
شیون و ناله اهل خیام از شهادت عنقریب امام خبر می داد. ضربه نیزه صالح ابن وهب امام را از تب و تاب انداخته بود که ناگاه لشکریان دیدند کودکی از خیمه ها به سمت آنان دوید. وی عبدالله فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام بود. با آنکه زنان خیام برای جلوگیری از دویدن عبدالله به سمت معرکه فریاد می کشیدند و با آنکه ولوله‌ای در لشکر دشمن برپا بود، اما عبدالله شتابان به سمت میدان می دوید. ابی عبدالله دید که خواهرش زینب عبدالله 11 ساله را محکم گرفته تا از رفتن او به سمت میدان جلوگیری کند. ناگاه امام فریاد زد: خواهرم، او را رها نکن. اما تلاش زینب سلام الله علیها بیفایده بود و عبدالله با تلاش فراوان خود را از دست عمه‌اش رها کرده و به سمت قتلگاه دوید. در همین هنگام بحر بن کعب میخواست ضربت شمشیری بر بدن امام وارد کند که عبدالله به او گفت: ای نابکار، میخواهی عموی مرا بکشی؟ و دست خود را پیش آورد. ناگهان شمشیر به بازوی عبدالله اصابت کرد و خون به شدت از آن فوران نمود. کودک فریاد زد. ابی عبدالله او را به سینه زخمی خود فشرد و گفت: فرزند برادرم، بر مصیبت صبر کن که خداوند تو را به پدران صالحت ملحق خواهد کرد. ناله جانکاه عبدالله، سوزش و دردهای سینه، پیشانی و پهلو بر ضعف و ناتوانی حضرت افزوده بود، اما همچنان عبدالله را بر سینه می فشرد و می فرمود: خدایا بر مشیت تو صبر می کنم که معبودی جز تو نیست، ای فریاد رس استغاثه کنندگان. معبودی جز تو ندارم، برخواست تو شکیبا هستم، ای فریاد رس کسی که فریاد رسی ندارد، و ای خدای زندهی که مرگ و پایان ندارد، و ای زنده کننده مردگان، و ای مسلط بر همه موجودات، بین من و این قوم قضاوت کن، تو بهترین قضاوت کنندگانی. پیکر نیم جان عبدالله که سالیانی قبل زهر عداوت این قوم بر جان پدرش امام حسن علیه السلام نشسته بود، بر سینه عمویش افتاده بود. در این هنگام هرمله جلو رفت، کمانش را کشید و تیری بر گلوی عبدالله زد و او را برای همیشه خاموش کرد، و او در آغوش عمویش حسین ابن ابی طالب جان داد.
مرز در عقل و جنون باریک است، کفر و ایمان چه به هم نزدیک است، عشق هم در دل ما سر در پا، مثل ویرانی و بخت مردم، گیسویت تعزیتی شب طولانی خون تا فردا، خون چرا در رگ من زنجیر است، زخم من تشنه تر از شمشیر است، مستم از جام تهی حیرانی، باده نوشیده شده پنهانی،
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه جوانه ها از رادیو فرهنگ هستید. ایام سوگواری شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش را خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم و امیدواریم که شجاعت، ادب و فرمانبرداری کودکان و جوانان کربلا سرمشقی برای همه ما باشد.
زهرا سوری اومدم که همراه شما باشم توی مسیر موفقیت. برای ساختن یه شخصیت قوی به نظر شما چه مهارت‌هایی لازمه؟ به نظر من اول از همه مهمه که عادت‌های خوب رو تقویت کنیم، مثل زود خوابیدن، زود بیدار شدن، تمرین منظم مهارت‌ها، مطالعه و کارهای دیگه. اگر این فرصت برای شما ایجاد بشه که با افراد سرسخت و حرفه‌ای همکاری کنید و در ارتباط با اونها باشید، رشد شخصیت خودتون چند برابر شده. برای خالی کردن تنش‌های زندگی، برید به سراغ مراقبه کردن. این روش سیستم ایمنی بدنتون رو آروم می‌کنه. آرامش درونیتون فعال میشه و عملکرد مغزتون بالا میره و از طرفی فشار خونتون هم پایین میاد. اینطوری با یه تیر دو نشون زدید: استرس کمتر و تمرکز بیشتر. بعد از همه اینها میخوام بگم بپذیرید که چیزی که رفته رفته و مربوط به گذشته است. اشتباهات گذشته و تعهدات نادرست افسوس خوردن ندارن. درست یا غلط شما زندگی کردید و تجربه های تلخ و شیرینی داشتید. شادی امروز رو به خاطر چیزی که پشت سر گذاشتید خراب نکنید. و در نهایت میخوام بگم فرصت یادگیری از دشمنانتون رو از دست ندید، چون دوستاتون ویژگی ها و رفتارهای زننده شما رو اکثرا مخفی میکنن، اما یه دشمن مثل آینه عمل میکنه و هیچ وقت به شما دروغ نمیگه. امیدوارم برای چشیدن طعم موفقیت واقعی رقیبهای خیلی خوبی توی زندگی پیدا کنید که به استقلال و قوی تر شدنتون کمک کنن. تلاش کنید برای رسیدن به چیزی که لیاقتش رو دارید، یک شخصیت ایدئال، متعهد و روبه رشد. بالنده باشید. خدا نگهدار.
بهتر از آن است که شمشیر بگیرد، یا اینکه سپاهی طرفش تیر بگیرد. بی تیغ و زره آمده تا هرمله ها را، با بستن قنداق به تحقیر بگیرد. از بس که به خون وا شده امروز گلویش، خوب است تو را مادرت از شیر بگیرد. ای اهل حرم، میر و علمدار نیامد، این طفل علم را مگر از میر بگیرد.
امیدوارم هر جای این دنیا هستین حالتون خوبه خوبه خوب باشه. من کیان تقی‌پور و همراه مامان طاهره یه بار دیگه مهمون خونه هاتون شدیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های برنامه جوانه ها. من و کیان با یه برنامه دیگه در خدمتون هستیم و میخواییم در مورد یکی دیگه از مکانهای تاریخی ایران با هم دیگه صحبت بکنیم. خب آقا کیان، امروز میخواییم در مورد کجا صحبت بکنیم؟
مسجد جامع یزد.
خیلی هم عالی. خب شما اطلاعاتی داری که به ما بدی در مورد مسجد جامع یزد؟
بله،
منتظریم تا اطلاعات شما رو بشنویم.
یکی از زیباترین مسجدهای ایران در قلب یزد به نام مسجد جامع یزد یا مسجد جامع کبیر واقع شده که دارای بلندترین مناره ها در میان دیگر مسجدها هست. این مسجد مربعی شکل با الهام از خانه کعبه ساخته شده است. همچنین دارای قدیمی‌ترین نمونه معماری است که به عنوان نماد کیهانی در بین الگوهای معماری مسلمانان استفاده می‌شود. روشنایی این مسجد به صورت غیر مستقیم است، یعنی به وسیله انعکاس نور از گچ سفید گنبد و دیوارها تأمین می شود. تزئینات داخلی و خارجی گنبد و ایوان و محراب نیز زیبایی های مسجد را چند برابر می کنه. در زمانهای قدیم سه مسجد در این مکان وجود داشت که مسجد فعلی به جای آنها به عنوان مسجدی واحد با صحنی وسیع قرار گرفته است. مسجد جامع یزد در سال 1313 خورشیدی در فهرست آثار ملی ثبت شد و در سال 1396 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. بنای اولیه مسجد یزد در زمان آل بویه با نام مسجد عتیق ساخته شده که در طی سالها بخش‌های دیگر نیز به مسجد اضافه شد و مسجد جامع نو نام گرفت. پس از چند سال این دو بنا با هم ادغام شدند و نام بنا به مسجد جامع یزد تغییر کرد. مسجد عتیق سه در اصلی داشته که به بخش‌های صفحه مقصوره، بازار کلاهدوزان و مدرسه کمالیه باز می‌شده است. مکان مسجد عتیق در قسمت شمال شرقی محوطه مسجد کنونی قرار دارد. در سال 702 در کنار این مسجد بخش های مثل مقصوره و گنبد اضافه شدند. آن هنگام فرش های نفیسی نیز از تبریز به یزد آورده شد و مسجد را مزین ساختند. دوباره چند سال بعد روی کاشی های مسجد آیات سوره فتح نوشته شد و محراب را با کاشی ها تزئین کردند و بخش شبستان زمستانی نیز به مسجد اضافه شد.
چقدر اطلاعات جالبی بودش آقا کیان، خیلی ممنون از این که در مورد مکانهای تاریخی ایران تحقیق میکنی. امیدوارم که به زودی این فرصت دست بده تا به یزد زیبا سفر بکنیم و حتما یه سر بریم به مسجد جامع یزد. خب من و کیان شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپاریم.
منم خداحافظی میکنم با همه جوانهای عزیز.
سلام جوان ایران، من دانیال دلداری هستم و مثل همیشه اومدم که بهتون آواز سنتی یاد بدم. خب بچه ها، من تو این بخش میخوام گوشه مثنوی مخالف رو براتون اجرا بکنم که شما تو ایام محرم بتونین به صورت مرثیه خوانی و روزه خوانی اجراش بکنی. مثنوی مخالف. همچون این عالم از سودای دل، آتشی در سینه دارم جای دل، من که با هر داغ پیدا سوختم سوختم از داغ ناپیدای دل، همچو موجم یک نفس آرام نیست، همچو موجم یک نفس آرام نیست، بس که طوفان زا بود دریای دل، بس که طوفان زا بود دریای دل، ماز رسوایی بلند آوازیم، بلند آوازیم، نامور شد هر که شد رسوای دل، نام و شد هر که شد رسوای دل، دل اگر از غم گریزد وای من، غم اگر از دل گریزد وای دل، غم اگر از دل گریزد وای دل. خب بچه ها، امیدوارم که از این جلسه لذت برده باشید.
همچون این عالم سودای دل، آتشی در سینه دار Thank you.
بند رنگین کمان. سلام همراهان عزیز برنامه جوانه ها، من میکا نعمتی با بخش معرفی کتاب کودک و نوجوان از برنامه جوانه ها مهمون شما عزیزان هستم. کتابی که امروز میخوام به شما معرفی کنم کتاب آدم برفی و گل سرخ از محمد هادی محمدی هستش. کتاب آدم برفی و گل سرخ جرعه ای از خیال است برای نوشیدن، نوشیدنی گرم در زمستان سرد. کتاب آدم برفی و گل سرخ خیالهای دخترکی است که از مرزهای جهان منطق می‌گذرد و با گفتگو با آدم برفی که ساخته ذهنش است می‌خواهد تفاوت میان عقل و مهر را بشناسد. روایتی که این دو پا به پا پیش می‌برند بیشتر مانند شعری است که می‌توان حس کرد. خلاصه قصه آدم برفی و گل سرخ داستان یک شبه آدم برفی است که دختری از دادن ستاره های دستازش به برف او را از برف گرفته. آدم برفی در شبی که برق رفته روشنایی تجربه های تازه‌ای را به زندگی دختر می آورد. از اندیشیدن درباره عقل تا بیبال پریدن و غیره. دختر تنها کسی نیست که آدم برفی زندگیش را پر از سوال و معما می کند. خب دوستان عزیز برنامه جوانه ها، اگر از خلاصه کتاب آدم برفی و گل سرخ خوشتون اومده، اونو تهیه کنید و از خوندنش لذت ببرید. خب بیایید یکم درباره شناسنامه کتاب آدم برفی و گل سرخ هم صحبت کنیم. ناشر کتاب آدم برفی و گل سرخ مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکانه و تصویرگر این کتاب هم مهسا منصوریه. این کتاب مناسب نوجوانان بالای 13 ساله. خب به پایان این بخش برنامه رسیدیم. اوقات خوشی رو برای شما آرزومندم. تا برنامه دیگه، خدا یارو نگهدارتون.
شما شنونده برنامه جوانه ها از رادیو فرهنگ هستید. میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به شماره 30558 پیامک کنید. منتظر پیام های شما هستیم.
زهره کریمی هستم. امروز میخوام از آقای محمد رضا بایرامی براتون صحبت کنم. آقای محمد رضا بایرامی در سال 1340 در روستایی در استان اردبیل به دنیا اومدن. در همون سالهای نوجوانی به تهران اومدن و در کرج ساکن شدن. سال دوم دبیرستان اولین قصه شونو برای برنامه قصه و قصه نویسی رادیو فرستادن. اون قصه از رادیو خونده و نقد شد و باعث شد تا ایشون تصمیم بگیرن در کارگاه قصه نویسی کانون ثبت نام کنن. محمد رضا بایرامی در سالهای اخیر با نشریات متفاوت کودک و نوجوان از جمله کیهان بچه‌ها و باران همکاری کردن و به عنوان کارشناس داستان در واحد ادبیات حوزه هنری فعالیت داشتن. ایشون همچنین داوری چند جشنواره و انتخاب کتاب سال رو بر عهده داشتن و از جمله نویسندگان پرکار به شمار میان. انتشار حدود 30 جلد کتاب و 10 مقاله نشون دهنده فعالیت بی‌وقفه ایشون در حوزه ادبیات. از جمله آثارشون میتونیم به کتاب‌های دریایلاق، دود پشت تپه، سایه ملخ، سپیدار بلند، مدرسه ما و به دنبال صدای او اشاره کنیم. بایرامی با کتاب کوه مرا صدا زد از قصه های سوالان تونست جایزه خرس طلایی و جایزه کبرای آبی سوئیس و همچنین جایزه کتاب سال سوئیس رو در سالهای 1999 و 2000 میلادی از آن خودش کنه. آقای بایرامی از جمله نویسندگان واقعگراست که در داستاناش بیشتر به زندگی و طبیعت روستای زادگاهش و تجربه های شرکت در جنگ ایران و عراق پرداخته و به زبون ساده، روون و دقیق زندگی همراه با فقر و زحمت اهالی و روابط میان اونها رو به تصویر میکشه. برای این نویسنده بزرگ آرزوی سلامتی و موفقیت میکنیم. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
پایان این برنامه جوانه ها رسیدیم. در این روزها بیش از پیش مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشین. ما را از دعای خیر فراموش نکنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
به این ترتیب به دقایق پایانی این بخش از برنامه ها نزدیک میشیم و انشالله که شما هم همچنان همراه ما خواهید بود. من خیلی ممنونم از هموطنان عزیز، مخاطبان گرانقدری که در فواصل برنامه ها پیامک ارسال کردند. آقای امیری از کرمانشاه، خانم زهرا کاظمی از قزوین که فرصتی نشد در بین برنامه ها پیامک رو بخونیم، اما ازتون قدردانی میکنیم. خیلی تشکر میکنم. انشاءالله که مجموعه برنامه‌ای که از ابتدای این بخش تقدیم شد مورد پسند و توجه شما قرار گرفته باشه. و در اینجا بنده ناصر قوامپور همراه با همکاران ارجمند در این بخش، خانم مریم مردانی تهیه کننده، آقای علیرضا بخشی صدا بردار، خانم فاطمه طاهری ارتباطات و خانم سهیلا رضایی هماهنگی، میبایستی از حضورتون مرخص بشیم. قبل از اون خیلی ممنونم از اینکه لطف فرمودید این بخش هم با ما گذراندید. حدود 8 ساعت در خدمت شما بودیم. تجربه تازه‌ای بود و یک بار دیگه هم این ایام رو خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم. انشالله که سوگواری‌هاتون مقبول درگاه حق قرار بگیره. پس تا فرصتی دیگر و برنامه‌های دیگر، در پناه حق باشید.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.